الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم كل وليك لجة اللسان صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در این سه تا حدیثی بود که تقریبا مضمونش یکی بود در باب چهارم از ابواب کتاب حجت، ان الحجه لا تقوم لله علی خلقه الا به امام. عرض کردیم این چیزی که در این نسخ مشهور کافی است اینه، ان الحجه لا تقوم لله علی خلقه الا به امام حتی یعرف، ولی در بعضی نسخ همین کافی امام به امام حین یعرف است و این مضمون در روایات دیگه هم آمده ولو در اینجا نباشد. این یه مضمون اضافه است، اگر فرمودید امام حی یه مفهوم اضافه است، این مفهوم اضافه در روایات متعدد دیگه آمده ولو در این روایت هم ثابت نشه این نسخه، ولی این هست که کنه از مجموع روایات استفاده میشه که حجت دا تقوم الله علی خلقه الا به امام حین حتی یعرف. خب عرض کردیم اینا رو که چرا حجت لازمه، چرا با انبیا حجت تمام نمیشه، اوصیا باید بشن و ائمه، و بعدم چرا امام باید حی باشه، تا اینجا عرض کردیم. اما عرض کردیم یه قید دیگه هم در بعضی روایات هست که روایات چند متعدده، امام حین ظاهره. خب اینو عرض کردیم حتما بعد یه جوری معنا کرد که با غیبت انبیا و غیبت امام زمان علیه السلام سازگار باشه، والا حتما این مراد ادله نیست. یا بعد بگیم مثلا قید میخوره به این روایات که روایتی که میفهمد امام میتونه اما غائب است اما ظاهر، اما خائفا مغمورا و اما ظاهرا مقید اون روایت. پس بنابراین که این خیلی تو باب معارف معلوم نیست ما بتونیم با اطلاق و تقیید مسئله رو حل کنیم، بعد نکتهشو بگیم که چرا ظهور لازم نیست، یا مراد از ظهوری مرادی باشه که با غیبت سازگار باشه دیگه. بنابراین باید یه جمع دلالی درست کرد که به اصطلاح نکته ای باشد که در ظهور که با غیبت تنافی نداشته باشه. الا اگر ظهور با غیبت تنافی داشته باشه، این که صرفا اطلاق و تقیید درست کنیم در باب روایات معارفی خیلی مشکل رو حل نمیکنه. بگیم اینا مطلقاتن، مقیداتی هم دارن، تقیید میکنیم نهد میکنید، بعد مراد اینها با هم تنافی نداشته باشه دیگه. لذا تلاش کردن یه جوری معنا کنن که این تنافی برداشته بشه. دیدید مرحوم مجلسی در بعضی از روایات در بهار ذیلش اونجا دارن، میگن امام ظاهره، یعنی ولو ظهور برای بعضی است امام باید ظاهر باشد، ظهور یعنی همین ظهور جسمانی که دیده بشه، منتها ولو برای بعض کافیه، لازم نیست برای همه ظهور داشته باشد. یه معنایی که مثلا ایشون اونجا حمل میکنن که امام ظاهر یعنی امامی که قابل رؤیت باشه ولو برای بعض، اینقدر میفهمن. یه وجوه دیگه هم گفتن که مثلا امام ظاهر یعنی چی، بعضی مثلا اینجور فهمودن، فهمودن امام ظاهر یعنی ابتداءً به لحاظ سنت الهی امام باید ظاهر باشه، حجت الهی خدا امتحال حجتی قرار میده، این حجت هم باید ظاهر باشه، امام اگر غایب شد سطحی از حجیت احتجاج از بین میره قطعا، یعنی بالاخره اصل ظهور به غیبت در مقام احتجاج، همین غیبتی که الان امام اثر و حنافلات دارن یا انبیا غیبتی که میکردن در دوران غیبتشون، ولو اینکه مثل خورشید پشت ابر میتابیدن و کارش مأموریتشون رو انجام میدادن، فقط در معرض دید مردم نبودن، در دسترس نبودن. این در دسترس نبودن هم یه در دسترس نبودن نیست که مردم میدونستن امام کجاست اما نمیتونستن، اصلا در دسترس نبودن امام دیگه، انبیا هم چنین غیبتی داشتن. فرمودن که این معناش اینه که امام ظاهر یعنی ابتداءا باید حجتی که تا میفرستد حجت ظاهر باشه، نه حجت غائب، چون سطح احتجاج هم در ظهور و غیبت متفاوته دیگه. به ایها دلیل غیبت اتفاق بیفته سطح احتجاج تنزل پیدا میکنه در دوران غیبت، حجت در دست مردم در اصل غیبت میبینید با دست ظهور متفاوت میشه. بنابراین ابتداعا باید امام حی باشه، حی ظاهر باشه، و غیبتی امر عارضی است که حالا ممکنه بگید علتش هم نوع مواجهه مردم با مسئله حجته، این نوع مواجهه موجب می شود که امام در غیبت برن یا انبیا در غیبت برن، سطح احتجاج تنزل پیدا میکنه، اونی که گفته شده امام ظاهر، یعنی ابتداءً حجت الهی خدای متعال اونجوری که تقدیر میکند اینه که حجت ظاهره. اما خدای متعال ابتداءً حجت ظاهر قرار میده تا حجت تمام شه، ولی ممکنه به یه ادله‌ای در بعض شرایطی غیبتی اتفاق بیفته که امام در دسترس نباشه. این یه معنایی که شده که اینم وجه جمعی عرض کردن. یه احتمال دیگه هم که عرض کردیم این بود که ما دو جور غیبت رو دو جور معنا میکنید. یه بار میگید امام اصلا در واقع از این نشأه و این عالم در یه پرده و حجاب میبینن که در نشأه نیستن. غیبت به معنی اینه که دیدید بعضی اینجوری معنا کردن دیگه، گفتن امام اصلا در دوران غیبت اصلا تو این عالم نیستن. حالا ملاحظه کردین بعضی از گروه ها همینجوری معنا کردن که الان نمیخوام اسم ببرم، گفتن امام در یه نشئه دیگه است. این رو باید شاید میخواد او رو نفی کنه که حجت با امامی تمام میشود که در همین نشئه که ما الان هستیم حضور داشته باشن، متصرف در او باشن، امام این نشئه باشن. حالا حتما بعد ما هم ببینیم امام رو، نه لزومی نداره، ولی بعد تو همین عالم حضور داشته باشن. بنابراین این روایت قاعدتا یکی از این معانی رو میخواد بگه، اما حالا شما ممکنه یه معنای دیگه هم پیدا کنید. این معانی همش قابل دفاع دیگه، اینکه میگن امام ظاهر یعنی امام لازم نیست برای همه ظاهر باشه، که ممکنه توی یه نظام دسترسی به امام با یه قواعدی به امام دسترسی باشه. اینو میفهم نسه که ائمه متأخر، امام مثلا هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما تقریبا هم اینجور بودن دیگه، در دسترس که نبودن، با یه نظام خاصی، یه مثلا شبکه‌ای از وکلا بودن، اونا با یه کیفیتی دسترسی به امام داشتن، مردم هم از طریق وکلا به امام مربوط می‌شدن و الا در لشکرگاه بودن دیگه، در اردوگاهی بودن که دسترسی به امام نبوده. ممکنه بعضی اینجوری معنا کنن، مثل مرحوم مجلسی هم شاید مرادشون همینه که می‌خوان بگن امام اگه بعد ظاهر باشه معنیش نیست که همه بعد امام رو ببینن، که مگر در زمان ائمه سابق اینطوری بوده، به خصوص ائمه متأخر، در ائمه متأخر که محدودتر هم بوده. بنابراین امام باید ظاهر باشه، یعنی باید امام توی شبکه‌ای از ارتباط در دسترس باشه. خب ممکنه کسی بگه در اصل غیبت هم این هست دیگه، مثلا غیبت انبیا اینجوری نباشه که نبوده که مطلقاً در دسترس نباشن، مثل همین بحثی که در جای خودش باید مطرح کنیم که آیا امام ابطال و اوتاد دارن یا ندارن، از طریق اونها ارتباط برقراره. پس بنابراین این یه احتمال که مراد از امام ظاهر یعنی امامی که در دسترسه، ولی ارتباط با امام توی نظامی متصور است. اینجور نیست که حتما معنی دسترس بودن اینه که همه مردم باید ببینن. بله عصر ظهور یه اتفاقی میفته که حالا اون یه نکته دیگری، سطح احتجاج اصلا تغییر میکنه. در روایت داره که مردم مد سمع و بصر پیدا میکنن، هر کجا هستن امام خودشون رو میبینن، هر کجا هستن صدای امام خودشون رو میشنون. این مربوط به این حالا تکنولوژی مدرن هم نیست، یه سخن دیگری هست، یه اتفاقی میفته، یه ظهوری از حقیقت امامت واقع میشه در عالم که سطح ارتباط با امام تغییر میکنه، سطح احتجاج هم تغییر میکنه. بنابراین معنای این که امام باید ظاهر باشن اینه که در قابل رؤیت باشن، اما نه این که برای همه، با یه نظام دسترسی امام باید در دسترس باشن، کما اینکه این در ائمه متفاوت بوده. ائمه متأخر نحوه دسترسی مردم بهشون فرق میکرده، در اصل غیبت هم نحوه دسترسی فرق کرده. این یه احتمال. یه احتمال هم اینه که نرز کردم بگیم مثلا این بیان مردم مردمیسی شاید همین ها که میگن ولو بعض ببینن، یعنی این مرادشونه که چی؟ امامی که در دسترس نباشد این برای احتجاج کافی نیست. بله نه، حالا همین عرض کردم که انه او اگه اینو گفتید بعد بگید در دوران غیبت هم امام دسترسن، شبیه دوران غیبت صغرا ها، در حالی که در غیبت کبرا تقریبا چنین چیزی نیست. این معنای مرحوم مجلسی، مگر بگید چرا در غیبت کبرا هم فی الجمله زیارت لقاء امام حاصل می شده برای عده‌ای؟ وقت من نمیدونم این حد از رؤیت چه خاصیتی داره. نه نه، پس ببینید غیبت، پس یه احتمال این بود که ظاهر یعنی باید قابل رؤیت حسی باشه امام. اما سوال، خب پس انبیا غیبت داشتن، امام عصر و اون افتاد غیبت دارن، میگن نه غیبتشون معنیش نیست در دسترس نیستن، دسترس همگان نیستن، توی شبکه ارتباط اتصال بهشون برقراره، مثل ائمه متأخر. ولی این عرض کردم خیلی قابل دفاع نیست نسبت به غیبت امام زمان علیه السلام. لذا عرض کردم که این بله بله این یه شبکه. نه ببین الان من الان قرن هاست امام با یه در یه شبکه‌ای در مگر اینکه کسی بگه بله هستن بحث ابطال و اوتاد و اینا رو مطرح بکنه و رد دارین بگن نه الانم الانم یه بار میگید نه امام باید در عالمی باشن که قابل رؤیت حسی ان اینجوری معنا میکنید لذا بعضیا میبینن دیدن در اصل ظهور ائمه یه شرطی داشته در اصل اختفاء ائمه مثل عسکریان سلام الله علیهم یه شرطی داشته الان یه شرایط دیگه‌ای داره ولی امام در عالمی هستن که قابل رؤیت حسی هستن این برمیگرده به همون معنای دومی که عرض کردم که غیبت رو گاهی یه جوری معنا میکنید که میگید امام از این نشأه خارج هستن لذا قابل رؤیت حسی نیست اونایی که اینجوری معنا میکنن غیبت رو میگن اینایی که دیدن خیال میکنن دیدن معمولا مکاشفات میگن اصلا رؤیت حسی ممکن نیست در دوران غیبت این رو باز شاید میخواد رو نفی کنه بگه نه امام در نشأه هستن رؤیت حسی ممکنه شاهدش هم اینه بحر العلوم دیدن کی دیدن قبلش نباب اربعه میدیدن بعدم امثال اینا قابل رؤیتن امام در نشأه نیستن که نشه ببینی امام رو عنایت فرمودین این یه معنا ظاهر یعنی در عالمی است که قابل رؤیت حسی است همه باید ببینن نه لزومی نداره همه ببینن مگه ائمه سابق که در عالم رؤیت حسی بودن همه میدیدن اونها رو ولی بعد امکان رؤیت امام تو همین نشأه حضور داشته باشن عنایت فرمودین لذا بعضی هم میبینن پس غیبت به معنی نیست که امام در یه نشأه ای هستن که امکان رؤیت نیست عرض کردم بعضی از گروه ها همینجوری معنا کردن غیبتو حالا این مستنداتی هم دارن که جای بحث دیگه تمام نیست مستندات گفتن امام علیه السلام در یه نشأه دیگه ای هستن حالا اسمی هم براش میذارن ولذا رؤیت سی امام در دوران غیبت ممکن نیست اینایی که میگن رؤیت داشتن همه مکاشفاته رؤیت سی شما الان مکاشفه با ائمه هم که رحلت فرمودن میتونید داشته باشید در حالی که به حسب ظاهر در عالم حس ما که نیستن که عنایت فرمودین میگن اینو مکاشفه است رؤیت نیست این رو باید شاید میخواد اونو نفی کنه بگه نه اینجوری نیست امام باید ظاهر باشن ظاهر باشن این همین همین لازم همین رو میخواهم میگم قیود اتمام حجت دیگه درسته فرمایش شما یعنی چرا با امامی که از این نشأه خارجن اتمام حجت نمیشه اینو باید بحث بکنیم دیگه کما اینکه عرض کردیم با امام غیر حی اتمام حجتی که ما لازم داریم نمیشه این روایت میخواد همین رو بفرماید بفرماید امام حی میخواد اینطور نیست که انبیا میآمدن یه کتابی میآوردن بعدم که رحلت میفرمودن کتابشون در دست دست بود خودشون به وسیله کتابشون دینشون جلو میبردن این نبوده چطور انبیا اوصیا میخواستن چرا به خاطر اینکه بعد حجت حی باشه نکتهش هم عرض کردیم چیه چون یه حقایقی است که اون حقایق بعد در یک انسانی که تو عالم عرض در سیمای بشری ظاهر شده اون حقایق تنزل پیدا کنه بنابراین امام حیی که ظرف اون حقایق است باید باشه ولی اون حقایق از عالم عرض ارتفاع پیدا میکنه دیگه حضرت وقتی رحلت میفرمان اگه امیرالمومنین نباشن علم نبی اکرم میره در پرده یعنی اون علم نیست اصلا در عالم ما نیستا بنابراین فرمودین رفته توی عالم دیگری حال همین دیگه این ایشون هم همین رو میگن یعنی جوری معنا کنید که مبود بس قید ظاهر هم همینطوره عرض کردم قید ظاهر در مستوای حجت عرض کردم من اون مجلسی میگن ما رفعیت از این ظاهر نمی کنیم میگیم تو مقصود از ظاهر نیست اینه که قابل رؤیت حسی باشده ما من یعنی مقابل عقل خلاف ظاهر روایته حجت ظاهر در مقابل حجت باطن نه میگن باید امام حی ظاهر باشد نه اینکه باید یه حجت ظاهری داریم در مقابل حجت باطن خود امام رو پس بنابراین
نشون میده به کس افرادی نشون میده آقا این امام زمانه یعنی هم به دنیا اومده همه ببینید این امام زمانه تو ظاهر هم هست یعنی تمام لباس هم که میفهمید لباس بشر پوشید ظاهر یعنی هم تو این دنیا ظاهر شد حالا ما حکم قابلن شد شد ولی اصل اینه اصلا دنبال غیبت نیست بس به دنیا اومدنشه یعنی هم چیزی که هست سنی هم
یعنی در نشأه ما باید باشه دیگه ظاهر یعنی امام از کردن من اومد الله مجلسی اضافه میکنن میگه یعنی امامی که در این عالم دیگه عرض کردم تنزل پیدا کرد، مقصود همینه دیگه. بنابراین یا مراد از امام ظاهر اینه که امامی است که بعد تو همین نشأه باشن، ظهور در این نشأه پیدا کردن. حالا ما میبینیم مگه امام صادق همه میدیدن، مگه عسکریه سلام الله علیه ما رو همه میدیدن؟ این مقصود نیست. مقصود اینه که تو امامی که میخواد حجت رو تمام کنه تو این عالم، بعد تو این عرصه باشد. نهاد میفهمید؟ کما اینکه باید حی باشد، نباید یه غیبتی داشته باشه که به اون غیبت اصلا از این نشأه رفتن، که علامتش هم اینه که قابل رؤیت حسی است. من احتمال میدم مرحوم مجلسی هم که میگن ولو بعض، مرادشون همینه. اصلا نه، حتی الان هم ممکنه بی. یعنی از این وقتی تو این نشأه بودن قابل رؤیت حسی میشه. عرض کردم بعضی ها غیبت رو یه جوری معنا کردن که اصلا گفتن امام تو این عالم نیستن، اصلا رؤیت حسی ممکن نیست، چون نیستن تو این عالمی که شما رؤیت حسی داشته باشید. همه رؤیت های حسی هم که ادعا شده مکاشفاتن. اصلا گفتن این حرف هم خوب نیست، چون القای شبه بی خودیه، یه امر واضحی را آدم بی خودی مشتبهش میکنه. و این هم ممکن اصلا پاک کنید این قسمت رو. برای نرز میکنم که پس این روایت که میگه امام ظاهر، یعنی میخواد بگه حجت با امامی تمام میشه که تو این نشأه باشه. اگر امام از این نشأه رفتن در نشأه دیگه در یک فضای دیگری، تو این فضا خالی از حجت میشه. البته ممکنه بگید لازمه بودن امام تو این فضا اینه، قابل رؤیت حسی هم هستن، حتما باید ببینن. نه، مثلا مقصود از ظاهر نیست که همه باید ببینن، یعنی امام باید تو این عالم ظهور کرده باشن و غور نکرده باشن در یه عالم دیگری که از این عالم رخت بستن. هستن تو این عالم، هستن ظاهرا در این عالم، میبینن همه. نه، لزوم نداره ببینن. حالا همین، پس که انهو امام کما اینکه حیات امام برای اتمام حجت لازمه، ظهور در عالم عرضم لازمه. اما ظهور معنیش اینه که حتما باید ببینن مردم، هر کی از وخواست ببینه. نه، این لزوم نداره، این شرط حجت نیست. نه، اونا میگن امام زنده است، نمیگن امام به دنیا نیومده که. نه، همین این فرقه. میخوام بگن امام حیات داره، امام دوازدهم، ولی مثل ائمه هم نیست که وارد عالم مثلا فرض بفهمید به تعبیر. حالا ائمه که اصلا این حساب و کتابشون اینجوری ها نیست. حالا تو نگاه ما وارد عالم برزخ شدن. نه، میگن نه، وارد عالم برزخ هم نشدن. نه، عالم برزخ نیست، آمدن تو دنیا، از دنیا هم نرفتن، در یه پرده ای رفتن برمیگردن، رفتن تو آسمان چهارم دیگه. بله بله، و نیستن در این نشأه دیگه. یا مثل حضرت ادریس که فرض کنید این در این نشأه هستن، ممکنه که نیستن دیگه، حجت برای این مردم عرض نیست الان. بله، متفاوته دیگه، هم حیات در حجیت دخیل، هم ظهور. ظهور یعنی باید تو این عالم در اینی که از دنیا نرفتن، وارد اول مرحله بعدی عوالم نشدن، ولی توی یه نشئه خود این عالم که اون نشئاتی داره، توی نشئه رفتن دیگه، توی این عالم ظاهر نیستن. شاید میخوان بگن که نه، این حجت باش تمام نمیشه. حالا چجوری حجت با این امامی که در پرده غیبت است ولی در عالم ما ظاهره تمام میشه، اینو باید بحث بکنم دیگه. پس این بله، نه چه اشکالی داره؟ یعنی میخوام بگن امام توی فضایی باید بشن که امکان ارتباط باشه. لذا عرض کردم من معلم مجلسی میگن لزوم ندارن همه ارتباط داشته باشن، یه شبکه ارتباط برقرار بشه. مگه رابطه مع امام کم شما حتما همه امام صادق رو میدیدن؟ توی یه شبکه ارتباطی ارتباط با امام بعد برقرار بشه. نه، امکان برای عسکریه که قطعا نبوده. نبوده دیگه، امکان به چه معنا بوده؟ امکان خیالی نبوده. فرض کن اویس قرن یه بارم حضرت رو ندیده، برای خیلی اصلا ممکن نبوده از اون ور عرض بیان ما ببینن، مگر با تیول عرض مکن. اون چیزایی که در اصل ظهور اتفاق میفته، اون سطح احتجاج تغییر میکنه. در قبل ظهور اینجوری نبوده که یه بارم تو عمرش امامش رو ندیده بوده. امام ظاهر معنیش نیست که همه میتونن حتما حسی بیان ببینن که. حالا امکان شما تخیلی فرض میکنه دیگه، پولشو نداره ولی دیگه پولشو نداره، دلش هم میخواد نتونسته بره. این که امکان رو نه، امکان به معنی که در دسترس باشه. الان حرم امام حسین هم در دسترس خیلی ها نیست، تو هندوستان زندگی میکنه، هرچی هم به خودش بالا پای میکنه تا آخر عمرش هم یه بار نمیتونه بره، فقط از دور میگه السلام علیکم آقا عبد. اگر مقصود اینه که فعل جمله با یه طریقی میخوان مرحوم علیش میخوان بگن در اصل غیبتم فعل جملهش که هست، عنایت میکنید شبکه منتمن مقدار میگم جدی ترش بگیرید، بگید یعنی یه شبکه ارتباطی باید برقرار بشه. لذا زیل اون روایت رابطو، ما مکلف به ارتباط با امامیم، پس امام باید به گونه‌ای باشد که بشه با او ارتباط برقرار کرد. ظهور یعنی همین، ظهور یعنی امام باید به گونه‌ای در این نشأه باشند که امکان ارتباط با امام ولو به صورت یک شبکه ارتباط برقرار بشه، به گونه‌ای امام برن در یه عرصه دیگری که اصلا میگن امکان ارتباط با امام نیست. نت کردید اینایی هم که رؤیت کردن، هیچ رؤیتی اتفاق نیفتاده در اصل غیبت کبرا، همه رو تکذیب کنیم بگید نه اینا اصلا رؤیت نبوده، امام در این عالم نیستن که قابل رؤیت باشن. شاید مقصود اینه باید در عالم ما باشن، لازمش هم قابل رؤیت بودنه، لازمش امکان یک ارتباطه. نهت فهمودید یه منزلتی از حجیت است که بدون این روابط واقع نمیشه. نه، خود انبیای دیگه هم غیبت داشتن. حضرت موسی کریم مدتی از بنی اسرائیل غیبت داشتن، اختصاص به حضرت یونس نداره. انواع مختلفی هم داشته غیبت‌های انبیا. نه، کی گفته امام زمان اینجوریان؟ امام زمان فرمود در بعضی روایات داره تو بازارهای شما میان، مثل بر حضرت غیبت حضرت یوسفه، در بعضی روایات تشبیه شده. نظام معلوم نذار غیبت است، تمام از جنس حضرت یونس بدونیم که رفتن توی فضایی، نه در دسترس نیستن، میگن در بازارهای شما میان رفت و آمد میکنن، شما نمیشناسید، کما اینکه برادران یوسف نشناختن. انت اخی امام زمانه، مثل این که بگید حرف حضرت عیسی حجت است یا نه. اصلا در زمان پیغمبر خاتم حرف حضرت عیسی حجت، جز از طریق نبی اکرم نباید دینو گرفت در اون زمان، که مش حجت استقلالی نیستن انبیا. انبیای گذشته حجیتشون در فرض ظهور نبی اکرم حجیت تعلیقیه، از طریق نبی اکرم دیگه باید دین اونا گرفته بشه، دیگه نمیشه کسی بره دنبال حضرت عیسی مسیح. حالا پس ببینید این احتمالات بود، ما بود که عبور کنیم. عرض کردم یک احتمالی که یک احتمالی که میخواد بگید نه امام باید ظاهر باشه، یعنی امام در نشأه عرض به گونه‌ای باشد که امکان ارتباط با امام باشه. لذا عرض کردم اینطور که فهمودن بعضی از روایاتی که میگه امام ظاهر، بعد به اینا استشهاد میکند اسبرو و صابرو و رابطو، میگه رابطو یعنی ارتباط با امام، امام باید به گونه‌ای باشه که طرف ارتباط واقع بشه. اگه مقصود اینه که هر کسی بتونه بره، این که باز غیبت امام زمان نمی‌سازه، قطعاً این مراد نیست. یعنی به گونه‌ای باشه که امکان ارتباط از کنم کسانی که امامشون هست به یه نحوی باشون باشه، خب ممکنه بگید در اصل غیبت هم فعل جمله این هست. بله، حالا اون یه سخن دیگری است، اونم الان عرض میکنم که یعنی میخواد بفهمید که این که میگیم بعد حجت حی باشد، معناش نیست که حالا روایات ائمه سابق از بین میره، ولی حجیت اون روایات به فعل امام، این حجت است که بالاخره مسیر حجت حی است که مسیر اتمام حجت در دوران خودشون رو تمام میکنن. ممکنه بستری که برای اتمام حجت میگذارن روایات ائمه پیشین باشه، سنن ائمه سابقی باشه، ممکنه واسه مسیر دیگه ای رو تأسیس بکنن، نه برخلاف اونها، چون نسخ اونها که معنا نداره، ولی ممکنه یه مسیر دیگه برای اتمام حجت درست کنن. کمان که در عصر ظهور ممکنه یک مسیر دیگری یا بستر دیگری برای اتمام حجت درست کنن. اون کیفیت اتمام حجته. علی‌الحال این ظهوری که در بعضی از روایات آمده قطعاً در مقابل غیبت ائمه و انبیا نیست که بگیم اگر این غیبت حاصل شد حجت تمام نمیشه، چون مسلم انبیا غیبت داشتن، وجود مقدس امام زمان و اونها غیبت داشتن، ائمه متأخر به نسبت غیبت داشتن و حجت هم تمام میشده. پس اون نیست، چیز دیگری مقصوده. یکی از این دو امر آخر کار، یا دو یا سه امر که بفرمایید، یا مقصود اینه که نباید به گونه ای باشد که امام در عالم عرض وجود نداشته باشه و امکان ارتباط در این عالم با امام نباشه، یک، یا اینکه بفرمایید نه این ناظر به سنت کلی است، ابتداعا از ناحیه خدای متعال حجت ظاهر میاد. حالا اگر به خاطر بعضی از تخلف هایی که اتفاق میفته ممکنه منزلتی از حجت گرفته بشه از انسان. امام در پرده غیبت میرن، بنابراین اینکه میگیم ظاهر یعنی همین ظاهر، یعنی بعد مثل ائمه سابق در دسترس باشن، ابتداعا حجت الهی باید در دسترس باشه. پس غیبت چیه؟ میگه غیبت یه امر عارضیه که سطحی از احتجاج درش از بین میره. الان ما سطحی از احتجاج رو، اون احتجاجی که در زمان صادقین علیهم السلام بوده، نداریم. ولی این دیگه رفتی دستگاه الهی نداره. دستگاه الهی حجت رو ابتداعا ظاهر قرار داده، بعد به خاطر بعضی از مناسبات انسانی منزلتی از حجت از انسان ها سلب میشه. بنابراین ظهور، این که میگن ظاهر باید باشه، یعنی ابتداعا خدای متعال حجت رو در سطحی قرار میدهد که ظاهره و میشه بری ملاقاتش کنی، ازش بپرسی، سوال و جواب کنی. این ابتداعنه. اما این که حالا در مسیر غیبتی اتفاق نمیفته به خاطر بعضی از حوادثی که در جامعه انسانی هست که سطحی از احتجاج از بین میره، نه اینکه امام در عالم عرض نیستن، ولی سطحی از احتجاج ممکن نیست. نه این روایاتی که میگه امام باید ظاهر باشه نمیخواد بگه که به خاطر بعضی از مثلا تخلفاتی که میشه سطح احتجاج تنزل پیدا نمیکنه. اون چیز دیگه ایه. غیبتی امر پیچیده ایست که در حالا اون دیگه پیچیدگی های اصل غیبته که این حجت پس چرا غیبت میکند. ممکنه کسی بگه نکته غیبت اینه که ما ظرفیت نداشتیم، مثلا منزلتی از احتجاج در حجاب رفته. ممکنه بگید نه مسئله این نیست، حالا در روایت هم هست، امام یه مأموریت خاصی دارن که پیشبرد عالم و پیشبرد جامعه مؤمنین جز با اون غیبت اتفاق نمیفته، سطحی از رشد برای جامعه مؤمنین میخواد حاصل بشه. حالا اونم عیب نداره، نمیخوام بگن امام باید ظاهر باشه، یعنی من باید حتما بتونم برم امام صادقو ببینم که، یعنی قطعا مراد از ظاهر این نیست. ببینید این که روایات میگه امام باید ظاهر باشه تو حجت تمام شه، مقصودی نیست که مثل مثلا امام صادق که همه اصحاب هر وقت میخواستن مثلا میتونستن برن ببینن، باید امام اینجوری باشه تو حجت تمام شه. اگه اینو بگید بعد بگید با امام زمان حجت تمام نمیشه، این قطعا این نیست. پس بعد اشکال نداره دیگه، عیب نداره، یعنی میخواد بگه در دستگاه عیب نداره، در یه دوره ای نیست دیگه، نه لغو نمیشه، نه نه برای من نباشه، مهم نیست برای شخص باشه. نه چرا دیگه، نه نه نه، شما تاریخی معنا کنید دیگه، تاریخی معنا کنید درست میشه. حالا چی؟ نه دوتا روایت نیست، دا روایت متعدده. میگه امام باید ظاهر باشه تا رابط ارتباط با امام ممکن باشه. به نظرم بود، چون روایتش متعدده، مرحوم مجلسی در باب یک از همین جلد 24 که نقل میکنن در 15 تا روایت آخرش اصلا همینه، غیر ظاهر داره، عنایت کردیم. علی‌الحال این ظهور رو به معنایی که کسی بخواد بگه امام باید ظاهر باشه مثل ائمه سابقین و الا حجت تمام نمیشه، این که مقصود قطعا نیست. لذا این روایت رو تعویل کردن، یا از باب اینکه بعضی اومدن گفتن نه اینا اصلا ممکنه که تصحیح بدن نسخه باشه، اینو نمیشه نسبت به بعضی روایات گفت. میگه امام باید ظاهر باشه چون رابطو آیه این که تصحیف در نسخه نیست که. اینو با تصحیف نسخه اینا نمیشه درست کرد. و ولی الایال مقصود همین است که عرض کردم دیگه. پس بنابراین این ظهور معنیش نیست که پشت ابر نباید باشه دیگه. عرض ما همینه. میگم ظهور یه جوری معنا نکنه که با غیبت انبیا و غیبت وجود مقدس امام زمان و حتی غیبت ائمه علیهم السلام سازگار نباشه. حالا یا بگید نه این مقصود این است که ابتداءن حجت الهی ظاهره بعد به خاطر یه نکاتی غایب میشود. یا اگر اینو نگفتید بعد بگید که نه این ظهور مقصود اینه که بعد به گونه‌ای در عالم عرض باشه که احتجاج تو عالم عرض تمام بشه. نه بعد غیبت با چیز شبیه موت بشه که امام رو از این عالم خارج کنه که بعضی همینو گفتن. گفتن اصلا امام غایبن یعنی این یعنی امام زمان اصلا تو این عالم دیگه تو این نشأه نیستن. میگن این نیست. امام بعد تو این عالم ظاهر باشه. هم متولد شده باشه هم تو سیمای بشری تو این عالم زندگی بکنه. حالا همه بعد ببینن نه ممکنه نبینن. مگر امام صادق همه میدیدن. مگه بعضی وقتا نبود که امام خودشونو پنهان میکردن هیچ کس همه بودن هیچ کی نمیدید. اینا که معنیش نیست که امام حتما بعد یه جوری باشه که ببینن. حالا حالا بله حالا اون حالا اونو بعد میشه معنای حدیث دیگه. پس بنابراین تا حالا این قیودی که آمد اینجوری بعد دیده بشه دیگه. بله. خب ما داریم این روایت رو معنا میکنیم که گفتن حجت ظاهر قید ظاهر رو داریم معنا میکنیم. اونا که یه بحثای دیگریست. اگر اینجوری معنا کنید دیگه بعد متنسش بگید به هوال اول و الاخر و ظاهر و باطن بحث اونجوری الله فصلش کنید. حالا اونم بحث میکنه. اون یه سخن دیگریست. اون روایت مفهوم جداییست. حالا اون روایت رو بحث بکنیم دیگه. اون روایت بعدیه الحجت و قبل الخلق و الخلق و بعد. فعلا داریم اینو بحث میکنیم که حجت تمام نمیشود الا به امام حی یعرف. بعضی روایت داره ظاهره. بیم این ظاهر در بعضی روایت هست. این ظاهر رو نمیشه ازش کلن رفعیت کرد. بگیم این اختلاف نسخه است یا مثلا تصحیفه. چون در بعضی روایت به گونه آمده که نمیشه بگی تصحیفه. فرمود امام باید ظاهر باشه تا رابطو. این ظاهر رو باید معنا کنیم. بزرگانم معنا کردن. گفتن یا معنی ظاهر اینه که امام حجت ابتداءن باید ظاهر باشه. این منافات با این نداره که منزلت از حجیت تو طول تاریخ از دست بره. ولی امام ظهور یعنی همین ظهور حسی. ابتداءن امام ظهور حسی باید داشته باشه. این یک. یکی این که نه امام باید در این نشأه ظاهر شده باشن. در سیمای بشری هم زندگی بکنن. و بعدم عرض کنم از این عالم هم نباید رخت ببندن. توی عالم دیگه بار بیندازن. یه احتمالی هم که عرض کردم باز اینم میشه من مجلسی نسبت داد اینه که فل جمله امام بعد رؤیت شده باشه. امامی که مطلقاً رؤیت نشه مثل امام زمان بعد به تولد نشون دادن عده‌ای در قیاد صغرا دیدن این معنا مقصوده. ایشون هم یه احتمالی هم که میدن این احتماله. حالا عمده اینه که بعد ببینیم که این ظهور چه ربطی به احتجاج داره که حجت جز با ظهور تمام نمیشود. اونجا بعد بحثش کنیم. قید دیگه ای که توی روایت این است که حتی یعرف که از کردیم حتی یعرف ولو اینکه این اختلاف نسخم باشه در روایت دیگه این مضمون هست که امام حی باید شناخته شود و با شناخته شدن امام حجت تمام میشه. ولو اینکه این نسخه اثباتم نشه بگید ممکنه اینجا یعرف باشد. امام حی باید باشد که تعریف کند حق و باطل رو، تعریف کند دین رو، تعریف کند معارف رو و ممکنه این باشه. ولی حتی یعرف هم در مضمونش در روایات دیگه هست دیگه که حجت با امامی تمام می شود که این امام شناخته شود. حتی یعرف یعنی امام باید قابل معرفت باشن. لذا امام اگر در یه نشئه‌ای باشن که اصلا امکان دسترسی به معرفت بهشون نیست حجت الهی تمام نمیشه. و بعدم حتی یعرف یعنی گویا به اندازه معرفت امام حجت تمام می شود. یعنی معرفت امام پایگاه احتجاجه. به اندازه‌ای که امام شناخته می‌شود به همون اندازه هم حجت تمام میشه. این بعید نیست اینطوری باشه. که بگید برای انسان‌های متفاوت به میزان معرفتی که به امام پیدا می‌کنن به همون میزان حجت برشون متفاوت میشه. عنایت می‌کنید؟ چطور شما مثلا میگم اگر کسی بگه با این علوم عقلی حجتن، درسته؟ همون به همون معنای خود استدلال و برهان حجتن. به اندازه‌ای که کسی با این علوم عقلی آشنا میشه حجت برش تمام میشه دیگه. به اندازه معرفت به این علوم عقلیه احتجاج میشه. کسی اگر به یه منزلتی از این علوم عقلی دست پیدا کرد بیش از اون الان حجت ندارد. عنایت میفرمایید؟ حالا اینو باید بحث بکنید، همین محل بحث. ممکنه که بگید که پس اینایی که امام نمیشناسن حجت برشون اصلا تمام نیست. اینو باید بحث بکنیم. واقعا اگه کسی به هیچ معرفتی از امام نرسه هیچ حجتی برش تمام نیست. واقعا اگر قوم موسی کلیم به هیچ منزلتی از معرفت به این پیغمبر و العزم الهی نرسن حجت برشون تمام نمیشه. یه منزلتی از معرفت حتما حاصل میشه، این اولین قدم احتجاجه. بله دیگه. بنابراین این معرفت در حجت دخیله. امام غیر از این که امام حی باید باشه، معرفت الامام حجت رو تمام میکنه. اگر امام شناخته نشه حجتی تمام نمیشود. حالا این یه دو نکته درش هست. یه نکتهش عرض بکنم. یه نکته این است که حجت به معرفت امام متوقفه. صرف این که امامی باشن و امام شناخته نشود این احتجاجی واقع نمیشه. موسای کلیم هستن ولی مطلقاً شناخته ظاهر هم هستن، بین مردم هم زندگی میکنن تو مصر، ولی مطلقاً شناخته نشده به نبوت. نه نمیگیم حتی یعرف که امام خودش رو معرفی کند، ولی میگیم حجت به اندازه معرفت امام تمام میشه. حالا حالا این عرض میکنم. پس بنابراین ببینید به اندازه معرفت امام حجت تمام میشه. کما این که میگید مثلا حجت به عقل تمام میشه. بالاخره این عقل باید در من ظاهر بشه تا من حجت بشه به من احتجاج کنی. یه عقلی اون طرف عالم هست بعد بگید به من به عقل احتجاج میکنن. مثلا من فرض کنید فاقد عقلم یه عقلی اون ور عالم میگن عقل حجت بر من، که حجت نیست که. امام حجت است به اندازه‌ای که معرفت حاصل میشه به امام، امام حجته. خب لذا درجات معرفت که عوض میشه درجات احتجاج هم عوض میشه. اگر مردم هیچ معرفتی به این پیغمبر، پیغمبر هست اما معرفتی بهش حاصل نشده، احتجاجی واقع نمیشه که. لذا اولین منزلت احتجاج اولین منزلت معرفت به پیامبره. این پیامبر میاد، حالا چجوری احتجاج تمام میشه؟ دو طرف هست دیگه. یک امکانی به ما دادن، عقلی به ما دادن، قوه اختیاری به امکاناتی به ما دادن، فطرتی دادن. از اون طرف هم حجت الهی، اون نور الهی در عالم عرض ظاهر میشه. در تلاقی بین این دوتا اولین مرحله حجت تمام میشه. که در اولین مرحله حجت هم نکته اینه که امکان تخلف ازش نیست. اینجور نیست کسی بتونه یک کاری بکنه که وقتی حجت به سراغ او میاد احتجاج تمام نشه. موسای کلیم آمدن میخوان با قوم یا با فرعون احتجاج کنن، یه جوری باشه که اصلا فرعون جلوی احتجاج رو از اول بگیره. این شدنی نیست. یعنی نمیخوام بگیم اتمام حجت یه امر علی جبریستا، نه، ولی این منزلت از اختیار رو به ما داده باشن که در اصل احتجاج جلوی اتمام حجت رو بگیریم، نذاریم مثلا خدای متعال با ما اتمام حجت بکنه. چنین اختیاری به ما ندادن. لذا اتمام حجت در اصل با همه میشه. در اصل هم که با همه میشه شروع از ما نیست. اون اتمام حجت اصلی که با ما واقع میشه شروع از طرف خدای متعال. هم امکاناتشو به ما داده، هم رسول میاد، ائمه میاد. با آمدن ائمه و وجود مقدس انبیای الهی مقابله‌ای که میکنن حجت واقع میشه. حالا چجوری حجت واقع میشه؟ با تصرفاتی که میکردن. حالا تصرفاتشون انواعی بوده، از معجزه‌ای که میآوردن یا سایر تصرفاتشون. در مواجهه با آدم‌های مختلف هم ممکن بوده مختلف تصرف کنند. با همه که یه جور احتجاج نمی‌کردند. بنابراین حجت بدون امام حی ظاهری که از طرف خدای متعال بیاد حامل اون حقایق و احتجاج‌های الهی باشه، بعدم در مواجهه قرار بگیره و تو این مواجهه حجت تمام میشه. این حداقل حجته. و بعدم البته بعد از این ممکنه بگید اختیار ما دخیله. نه اینجوری نیست. معلوم لذا عرض میکنم دیگه. لذا ممکنه کسی بگه که بعد از این در یک سطحی از احتجاج که امام شناخته میشه. تو این شناخته شدن امام خودشو معرفی میکنه و ما هم نمیتونیم تخلف کنیم یه جوری که اصلا نفهمیم که این حجت الهیست. ناز فرمودین انبیا میامدن اثبات میکردن خودشون رو. چجوری به امکاناتی که داشتن مواجهه میکردن اثبات میکردن خودشون. و هیچ کس نمیتونسته تو این منزلت مقاومت بکنه که حجت برش تمام نشود. وقتی انبیا میامدن به سراغ افراد حجت تمام میشد. بعد از این ممکنه بگید نخه معرفت به این پیامبر تابع تسلیمه. معرفت یه امر اختیاری است. معرفت یه امر علیتی نیست که همینقدر که یه ادله‌ای برای ما گفته شد معرفت حاصل بشود. معرفت یک امر اختیاری است که تابع تسلیمه. لذا در روایت ببینید در مواضع مختلف معرفت در مقابل انکار قرار گرفته. در جای مختلف در حدیث عقل و جهل ببینید از جنود عقل. معرفت از جنود جهل انکاره. معرفت در مقابل انکاره. در اون روایت شریف حضرت فرمودن که من جواب الحسن فله و خیر منها و من جواب السیئه فلا چی فلای زال اسلام یا نه من جواب السنه بالحسن فله خیر منها و هم من فزعن یوم ازن آمنون و من جواب السیئه فکبت وجوههم فی النار حتی زون الا ما کنتم تعملون. اونجا حدیث از وجود مقدس امیرالمومنین در کافی نقل شده. فرمود الحسنه معرفت الولایه و حب اهل البیت. مقابلش چیه؟ السیئه انکار الولایه و بغض اهل البیت. در مقابل معرفت انکاره. اینطور نیست که معرفت یعنی شناخت و عدم شناخت. این تعبیر نیامده. من یادم نیست یه جایی تعبیر علم آمده باشه تو این وادی. عمدتاً تعبیر معرفته. و معرفتم در روایت در مقابل انکار قرار گرفته که انه یه امریست که اختیار انسان در حصولش دخیل. لذا در بعضی روایت داره حالا در باب معرفت میخونیم معرفت رو ما لا تکونو صالحین حتی تعرفو ولا تعرفو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی تسلمو. معرفت از تسلیم آغاز میشه. منتها یه معرفتی از تسلیم تبعیه. ما نمیتونیم تخلف کنیم. اونجا حجت تمام میشه در مواجهه ما با حجت الهی. بعدش دیگه تابع تسلیم ماست. معرفت حاصل نمیشه. حالا جبر عرض که اصلا یه من به کیفیت اینطور نیست که ما بتونیم متصرف باشیم و نگذاریم اتمام حجت بشه. به این معنا نه دارن نیست که چی؟ ببینید یه نکته است. همیشه حجت الهی بر ما حجت تمام میکنه. اینطور نیست که تو هیچ منزلت دیگه حجت تمام نشه. عنایت میکنه؟ حالا اونو من نمیدونم. نخواهم بگم حجت یه امر مستمری هم هست. نه اینکه توی یه نقطه صفری شروع میشه بعد دیگه اصلا احتجاج بابش بسته میشه. حالا اون یه سخنه و مستضعفین هم بحث دیگه. بله دیگه امکان بعد از جهت ممکنه کسی بگه معارف بعدی حاصل نمیشه. غرضم اینه. پس بنابراین درجات معرفت تابع درجات تسلیم. در مقابل انکار درجات معرفت حاصل میشه. با درجات معرفت درجات احتجاج واقع میشه. لذا عنایت بکنید برای یک شخص ممکنه سطح احتجاج در ادوار مختلف عمرش متفاوت بشه متناسب با درجه ایمانش و درجه تسلیمش. نورانیتی که درش پیدا میشه معرفتی که پیدا میشه نسبت به حجت درجات احتجاج با او فرق میکنه. ابزار احتجاج هم ممکنه با او فرق بکنه. اصلا حالا بله یه مقاماتی از معرفت اصلا برای کسی حاصل نمیشه. مقاماتی که در دسترس داریم بحث میکنیم، در مقامات در دسترس اختیار انسان دخیله و معرفت وقتی حاصل شد سطح احتیاج تغییر میکنه. این هم برای یک انسان ممکنه سطح احتیاج فرق کنه، هم برای ادوار مختلف تاریخی ممکنه سطح احتیاج فرق کنه. الان سطح احتیاجی که در دوران بعد از ظهور صادقین سلام الله علیه ما برای جامعه مؤمنین است با قبلش حتما فرق میکنه. منزلتی از معرفت حاصل شده که اون منزلت از معرفت قبلا نبوده، انعاد میفرمایید. و این نسبت به ادوار تاریخی هم یک آدم ممکنه فرق کنه سطح احتجاجش تا به معرفت. ادوار تاریخی جامعه مؤمنین هم همینطوره، نسبت به اصل ظهور که میرسید که کاملا اصلا سطح احتجاج عوض میشه، عقول کامل میشه، نور امام در عالم عرض ظاهر میشه، همه امام خودشون رو میبینن، امام خودشون رو از میشناسند، عرض کنم معرفت الامام در اون موقع حاصل میشه، سطح احتجاج عوض میشه. یعنی ما تلقیمون نباید این باشه که همین سطح احتجاجی که ما الان داریم تو عصر ظهور هم همین سطح احتجاجه. سطح احتجاج در مسائل فرق میکنه، کما اینکه ممکنه بگید برای یک فرد مثل سلمان هم که در مقام اتصال به امام هست اصلا جنس حجتش با ما عوض میشه دیگه. نهایت میفهمید سطح احتجاج تابع سطح معرفت و اتصال به مقام نورانیت امام علیه السلامه. این هم یه امریست که اختیار درش دخیله، هم تکامل اختیار اجتماعی سطح احتجاج اجتماعی رو تغییر میده. جامعه مؤمنین ظرفیت اختیارشون در تسلیم به ائمه بودن رشد کرده، سطح احتجاجشون هم عوض میشه. هم نسبت به یک مؤمن به میزان ظرفیت اختیارش احتجاج عوض میشه. لذا عرض کردم الان سطح احتجاجی که نسبت به فرض میکنه در فقه هم نیست، در همه معارف اینطوریه، بعد از صادقین علیهم السلام میشه با قبلش متفاوته. این سطح احتجاج اجتماعی قبلا نبوده، لذا اصلا معلوم نیست به این کیفیت شیعیان در دوره قبل اون مکلف به فروع بودن که دقیقا فروع و طبق ضوابط انجام بدن. این در زمان صادقین علیهم السلام سطح دیگری از احتجاج پیدا شده. این سطح از احتجاج تابع سطح معرفت به امامه. و عنایت بکنید این نکته هم بعضی فرمودن قابل تأمله، که حتی ممکنه کسی بگه این که احتجاج با معرفت الامام تمام میشه، حتی احتجاج در فرو تابع معرفت الامام. اصلش که روشنه، انسان اگه امام صادق به امامت نشناسه مثل عامه‌ای که به امامت نمیشناسن، این سطح احتجاج جلوشون اصلا واقع نمیشه. این خیلی روشنه، انسان امام صادق امام نمیدونه، معصوم نمیدونه، این سطح از احتجاج با اون نمیشه. حالا معاقب است یا نه، توی نقطه ای خطا کرده، تقصیر داشته، اون سخن دیگری است، ولی این احتجاج با او واقع نمیشه اصلا، نه در حوزه معارف نه در حوزه فقه دیگه. از این احتجاج از دسترسش میره بیرون دیگه، نمیتونه از این حجت استفاده کنه. حجت هست تا از دسترس او بیرونه، چراشون معرفت الامام نداره. نهایت میکنید تمام استفاده از تمام حجت برمیگرده به امام و سطح احتجاج تابع سطح معرفت الامام. عرض کردم فردی و تاریخی و اجتماعی. اگر ظرفیت معرفت الامام افزایش پیدا کرد در طول تاریخ، سطح احتجاج مؤمن عوض میشه، کما اینکه در عصر ظهور قطعا این اتفاق میفته، کما اینکه قبل از صادقین و بعد از صادقین علیهم السلام سطح احتجاج جامعه مؤمنین متفاوت شده. کسی معرفت امام داره به این حجت دست پیدا میکنه، معرفت نداره دست پیدا نمیکنه. حتی ببینید انسان تابع ظرفیت معرفتش به امام از کلام امام استفاده میکنه، این کلام که در اختیار همه است. یه کسی که امام رو یه آقای میهاشترم یه جا اشتباه کنند و حالا ابو علی سینا که دقیق تر میفهمه، نهت میفهمه، کسی که اینجوری نگاه میکنه خب پیداست سطح احتجاجی باش با کلام امام صادق فرق میکنه با اون کسی که کلام معصوم رو تنزل اسمت امام میدونه و علم امام رو درش نازل میبینه. سطح معرفت تابع احتجاج تابع معرفته، کسی که معرفتش کامل میشه سطح احتجاج امام با او عوض میشه، کما اینکه جامعه مؤمنین وقتی ظرف معرفتشون افزایش پیدا میکنه سطح احتجاج افزایش پیدا میکنه. یه نکته هم اینجا اضافه کنم که بعضی فرمودن قابل تأمله، اون این است که ممکنه اصلا کسی بگه که تمام احتجاج ها به معرفت الامام. یعنی فرض کنید این احتجاجی که در حوزه فقه یا معارف کلامی با امام صادق سلام الله علیه تمام شده، در واقع خود معرفت الامامی که داره بسط پیدا میکنه، چون همه این فرو فره بر امامن، نور امام است که داره بسط پیدا میکنه، در یه منزلتی میشه احتجاج در نحوه نماز خوندن، در یه منزلتی نور امام وقتی نازل میشه تبدیل میشه به احتجاج در مقام معارف اعتقادی، در یه سطحی نور امام که تمام میشه معارف اخلاقی میشه. بنابراین همه معارفی که ما پیدا میکنیم و احتجاجی که با ما میشه در واقع لبش اینه که معرفت الامام داره بست پیدا میکنه. یعنی بست فقه هم بست معرفت الامام، هم به این معنا احتجاج تابع معرفت امامه که حالا امامی روایت فرمودن، اگر من امام رو به امامت قبول نکنم که بر من حجتی تمام نمیشه، به این سطح از حجت نمیرسم. و همین که معنای دوم اینه که اگر من به امام معرفت پیدا کنم به اندازه معرفتم فهم کلام امام حاصل میشه، اینم دوم. معنای سومم اینه که اصلاً هرچه معارف بس پیدا میکنه داره معرفت الامام بس پیدا میکنه، خود معارف نازله معرفت الامامن. ممکنه این رو باید همه اینا رو بخواد بگه، احتجاج تمام نمیشود الا به امام حتی یعرف، یا امام حین یعرف. یعنی به اندازه‌ای که معرفت الامام حاصل میشه دستگاه احتجاج الهی با ما تمام میشه، بلکه همه احتجاج ها در واقع منزلتی از معرفت الامام هست. مگر شما نمیگید فروع فرع بر امامن، حلال در ظاهر قرآن همین حلال هاست، باطنش ولایت امامه. پس بنابراین کسی که فروع فقه رو میفهمه داره حدود معرفت الامام براش حاصل میشه، حدود ولایت امام درش متعین میشه. مگر احکام الهی حدود الله نیستن، حدود الوهیت نیستن، مرزای پرستش خدای متعال نیستن؟ کسی که این حدود رو یاد میگیره در واقع حدود الوهیت الهی داره برش واضح میشه. معرفت به فقه هم معرفت الله، معرفت حدود الوهیته. اگر فقه، اگر اخلاق و اگر اعتقادات همه اینا نازله ولایت امامه، معرفت به احکام فقهی معرفت به حدود ولایت امامه. به اندازه‌ای که امام شناسایی میشود و ولایت امام به شؤون ولایت امام به حدود ولایت امام، به همون اندازه حجت تمام می شود. این هم یک احتمالی که قابل دفاعه. بنابراین عمود اصلی این روایت هم اینه، میگه حجت با معرفت الامام تمام میشه، به اندازه معرفت الامام حجت تمامه. و بنابراین این طور نیست که اگر امام نباشد صرف وجود عقل و قوای حسی، حتی امکان قوای شهودی ما، اینا امکان اتمام حجت رو بدن، به طوری که حجت با اینا تمام بشه. حجت با اینا تمام نمیشه. من به نظرم عمود اصلی این روایت، حالا بعد از اینکه امام حین یعرف، از امام حین ظاهر یعرف، بعد از همه اینا عمود اصلی این سه تا روایت اینه که اتمام حجت با امام تمام میشه، با امام. اگر امام نباشه حجت تمام نمیشه. بنابراین اینکه عقلا با هم بشنن، عقلشون رو هم بریزن، نمیدونن شو علوم حسیشون رو سر هم بکنن، مشاهداتشون و ریاضاتشون رو سر هم بریزن، احتجاج با خدا اینجوری تمام نمی شود. خدای متعال اینجوری با بنده هاش حجت تمام نمی کنه. احتجاج الهی امر مقدس و نورانی است که با دستگاه حجت الهی تمام میشه. دستگاه حجت الهی خلیفه معصوم خداست. خلیفه معصوم طریق احتجاجه. همه اینا امکاناتی هن برای احتجاج. بله، حس، شهود، عقل، اینا امکانات احتجاج هن. دستگاه احتجاج الهی دستگاه خلافته، دستگاه اسمته، دستگاه علم امامه، دستگاه نور الهی است که تنزل پیدا میکنه. احتجاج الهی در این منزلت مقدس واقع میشه. اگر ما بخوایم وارد محیط احتجاج الهی بشیم، خودمون میخوایم با حجت تمام کنیم، با همین عقل ناقصمون هم میشه، با شهواتمون هم میشه. ولی اگر میخوایم احتجاج کنیم در مقام پرستش و اون احتجاجی که امر قدسی است در اختیار ما قرار بگیره، این به امام حی است و تابع منزلت معرفته. منزلت معرفت فردی و اجتماعی و تاریخی ما منزلت برخورداری از اون نور حجت الهی رو تمام میکنه. و الهی حجت ما استفاده از اون حجت نمیتونیم کنیم. والحمدلله رب العالمین.